أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
درس صلاة مسافر.
استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاتو.
سه‌شنبه 4 خرداد ماه 1400
مصادف با
13 شوال 1442 بحث قواطع سفر قاطع دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ما گرچه مسئله 6 رو تمام کردیم، اما یه اضافاتی در عروه وجود داره در اون مسئله که در تحریر الوسیله نیست، و چون مطلب مهمیه و تعجبه که چطور امام رضوان الله تعالی علیه این رو متعرض نشدن، اون رو میگیم. باز وقت وارد مسئله هفتم میشیم. هم نه اصابرسه ندارن دیگه. بله ندارن. بله. اما تا بعضی از جاها امام اضافه کردن. بله. در عروه، خب در مسئله 6 بحث در این بود که در محل اقامه یعتبر وحدت المحل، آدم یک جا باید اقامه بکنه. خب ما ادلهشو گفتیم، بحثشو کردیم، و اصل این که این شرط معتبر است بحثی نیست. حالا ولو کان البلد خارجا عن المتعارف فی الکبر فلازم و قصد الاقام فی المحلت من اذا کانت المحلات منفصله. سید می‌فرماید اگر یک جایی، یک مکانی خیلی بزرگه و محلات متعدد داره، اگر محلات منفصل از همن، اینجا باید اقامش در یک محلی باشه. مثلا قبلا تهران اینطور بود که خود تهران و ری و شمیران منفصل از هم بودن. اینجا وقتی محلات منفصل است، سید میگه که چون خود تهران خیلی مکان بزرگی بود، باید در هر محله‌ای قصد اقامه کنه. به خلاف ما اذا کاند متصلتن، اما اگر متصل بود و یکی بود، ولو مکان کبیری هم باشه، اینجا لازم نیست در محله قصد اقامه کنه. منتها در مکان متصلم که محلات متصل داره، الا اذا کان کبیرن جدن به حیث لا یصدق وحدت المحل، خیلی بزرگ باشه به طوری که وحدت محل صدق نکنه. و کان کنیت الاقامه فی رستاق مشتمل علی القرا. رستاق یعنی روستاها، اصلا رستاق معرب روستاست، یعنی روستاها، جمع روستاها هم هست. ولذا خود سیده میگه کنیت الاقامه فی رستاق مشتمل علی القرا مثل قسطنطنیه، همین استانبول و نحوها. اگر یک جایی خیلی بزرگ بود ولو محلاتش هم متصله باشه، اینجا باز باید در همان محل، مثلا فرض کنید تهران امروز که خب خیلی بلد بزرگیه، رو مبنای مرحوم سید اگر کسی رفت تهران مثلا باید در خود ری قصد اقامه کنه یا در خود شمیران قصد اقامه بکنه. خب عرض میکنم که مرحوم آقای خویی قدس سره این فرمایش مرحوم سید رو عرض میکنم که نمیپذیرن. میفرمایند که بین متصله و منفصله چه فرقیه؟ ما نمیتونیم بین متصله و منفصله فرق بگذاریم. علاوه میفرمایند بین کبیره و غیر کبیره هم نمیتونیم فرق بگذاریم. اطلاق روایات وقتی میگوید اذا اردت الاقامه فی بلدن، او بلد اطلاق داره، میخواد بلد کبیر باشه میخواد بلد صغیر باشه. خصوصا میفرمایند در عصر ائمه علیهم السلام بغداد خیلی بلد کبیر بوده، کوفه 4 فرسخ در 4 فرسخ بوده اون زمان، الان خب خیلی محدود شده. لذا هم اطلاق روایات عرض می شود که مخالف با کلام مرحوم سیده و هم این که محلات متصل باشه یا منفصل باشه، این تفصیل و تفکیک بین اینها فرقی نمی کنه. بعد میگن بله اگه یه بلدی مثلا 100 یا 50 فرسخ باشه، شمال و جنوبش آدم میخواد بره 50 فرسخ باشه، که میگن این مجرد فرضه. اینجا نمیشه بگیم آقا در کل این بلد میخواد اقامه بکنه و صدق اقامه بکنه. اینجا یعنی جایی که این چنین باشه، انتقال از یک جا به جای دیگر عنوان سفر رو پیدا میکنه. مرحوم آقای حکیم هم در حاشیه ایشون فرمودن در عبارت سید، میگن اگر انتقال من موضع الی آخر این صدق ارتحال و سفر بکنه، اینجا باید در همون محله اقامه بکنه، قصد اقامه کنه. اما اگر بلد کبیره، رفتن از یک قسمت به قسمت دیگر صدق سفر نکند، این در همه اونجا میتواند قصد اقامه بکنه. پس ببینید خود مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم، اینا میگن ملاک وحدت المحله، کبیر بودن، صغیر بودن، دارای محلات متصل بودن، منفصل بودن، اینا نقشی نداره. باید یک محل باشد بحیث که انتقال از یک نقطه به نقطه دیگر عنوان ارتحال رو نداشته باشه. خب عرض میکنم که در این بحث بلد کبیر و غیر کبیر که قبلا ما بحث رو مفصل بحث کردیم، اونجا نظرمون این شد که به نظر ما بین بلاد متعارفه و بلاد کبیره فرقی نیست. منتها اونجا که بحث می شد، بحث از حیث مبدأ مسافت بود. ما اونجا عرض کردیم مبدأ مسافت هم در بلاد متعارفه هم در غیر متعارفه آخر و خطت البلده. اونجا این مطلب رو آوردیم، گفتیم نعم اذا فرز البلد و کبیرن بحیث و یعد الخروج من محل الى مکان آخر سفرا سفرن عرفن فالمبدأ و آخر المحله. اگر واقعا از یه محلی بخواد به محل دیگه در اون بلد کبیر بره، عرف میگه سفر کرد، این مبدأ میشه آخر محله، نه دیگه آخر سور البلد. حالا عرض ما اینه، ما ادله میگیم که آقا محل اقامه باید واحد باشه، این بحثی نداره، وحدت المحل یعتبر و وحدت المحل. اما این قید در بحث این که مبدأ مسافت رو کجا قرار بدیم، بگیم آقا اگر از یه جا به یه جای دیگه رفت صدق سفر کرد، بگیم مبدأ میشه اون آخر محله. اما تو بلد کبیر برای اقامه یا من قصد میکنم اقامه در این بلد کبیر رو، بلد کبیرم فرض کنید به قول آقای خویی 50 فرسخ باشه، 20 فرسخ در 20 فرسخ مثلا باشه، این قید دیگه برای چیه؟ این که بگیم آقا مگر این که از یه جا به جای دیگر رفتنش صدق سفر بکنه، این قید اونجایی که ما بخواییم مبدأ سفر رو آخر محله بگیریم به درد میخوره. اما اگر در خود فرض کنید که حالا یه بلدی هست از یه نقطه تا نقطه دیگه 4 فرسخه، از آخر یک محله تا اول یک محله که میخواد بره 4 فرسخه، اما عرف میگه این بلد واحده، عرف عنوان بلد واحد رو در اینجا داره و اساساً واقعش اینه آقا این در بلد واحد، حالا ولو اونجا این قیدم و اونجا هم آوردیم، اما این یه قید عرفی نیست. توی مثلا فرض کنید که لندن که یک جای بسیار بزرگیه، حالا گاهی اوقات آقایون مثال بلد کبیر رو اونجا میزنن، هیچ کس نمیگه اگر کسی صبح از این نقطه رفت عصر رسید به یه نقطه دیگری در لندن سفر کرده. یعنی وقتی یک جا عرف میگه واحده، دیگه اصلا صدق سفر در او نمی کنه. اگر یک کسی یه باقی داشته باشه، فرض کنید که این باقش عرض می شود که 50 هکتار باشه مثلا، 50 یعنی میشه 500,000 متر مثلا، حالا یه باقی داره 25 کیلومتر از یه نقطهش به نقطه دیگهش، باقی یک باقی واحدیه، اینا برای رفته اونجا قصد اقامه کرده، بگیم خب آقا اگه از این نقطه به اون نقطه رفتی، اگر صدق سفر کرد، یه عرف در جایی که مکان واحده دیگه چنین حرفی رو به نظر ما، البته حالا عرف چنین مطلبی رو نداره. پس ببینید این مطلب چون این الان خیلی مورد ابتلاست، حالا تعجبه چطور امام رضوان الله تعالی علیه این رو نیاوردن که آقا بین اقامه در بلد کبیر با اقامه در غیر بلد کبیر آیا فرق وجود داره؟ سید میفرماد بله فرق وجود داره. ما عرض کردیم که ملاک وحدت محل، خود آقای خویی خود آقای حکیم هم قبول دارن، این استثناء هم موضوع نداره، یعد و انتقال از یک جا به جای دیگر سفرن عرفن، عرف در بلد واحد و انکانه کبیرن در حد بالایی هم از کبر باشه، اما عرف اینجا عنوان سفر رو برش اطلاق نمی کنه. بله بله بله، ما اصلا صدق سفر و عرفی هم لازم نمی دونیم. بله بله. حالا ببینید، من میخوام همین رو عرض کنم. میخوام عرض کنم که در یک شهر بزرگ، اگر کسی فرض کنید این شهر بزرگ محلاتی هم داره، الان فرض کنید در تهران محلات مختلف است، اگه فرض کنیم از آخر یک محله تا رسیدن به یک محل دیگری که این آقا میخواد بره رفت و برگشتش 8 فرسخ باشه، فرض کنیم. ولی من عرضم اینه دیگه، ادله از اگرم، خب اینجا مقدار سفر شرعی محقق میشه ولی از این انصراف داره. در جایی که بلد واحد شد، تو خود بلد شما روزی 20 فرسخ هم راه برید و بیایید، حرکت کنید و بیایید از محلی به محل دیگه هم. حالا اونجایی که فرض کنیم یه بلد کبیری که اصلا یه محل است همش، که اصلا فرض هم نداره، خب اونجایی که بحث نداره، اونجایی که محلات مختلف است، از آخر یه محلی تا محلی که دیگه میخواد بره مسلم رفت و برگشتش 8 فرسخ هست. باز عرف اون سمانیت و فراسخ اونجاییست که انسان از خود بلد خارج بشه، چه صغیر چه کبیر. ما قبلا این بحث بلد کبیر هم مفصل داشتیم، ولی اینجا میخوام این عرض بکنم، باز اون قیدی هم که اونجا آوردیم، باز اون قید هم فرض نداره که عرف، حالا رو مبنای این که عرف در باب سفر دخالت داشته باشه، که خب آقایون تقریبا همه بر این اتفاق دارن، ولی ما قبول نداریم. بله همین، ولی اگه بلد واحد باشه، الان در تهران، ری، شمیران، تهران مستقلن. چرا مستقلن؟ الان ری مستقلن، نه خارج هم همینطوره، از جهت خارجی منطقه ری با منطقه شمیران خصوصا این دوتا کاملا مستقله. اسمشون نه، اصلا از اول واقعشون هم جدا بود، واقعش جدا بود، همون هم هنوز باقی مونده، الان هم واقعشون جدا. میگن فلانی اهل شمیرانه، فلانی اهل ریه، نه اینکه یه عنوان ظاهری فقط باشه. نه اونجا، نه اونجا صدق عرفی محل واحد نمی کنه، اما الان تهران کلش رو عرف میگه یک مکان واحده. دقت میکنید الان تهران رو ما، خب این ملاکی که آقای خویی آقای حکیم میگن ما قبول داریم، صدق محل واحد، بله الان تهران رو همشون میگن محل واحده، یعنی مکان واحده، نه محل واحد، مکان واحد است اما دارای محلات مستقل است، منتها قبلا این محلات منفصله بوده حالا متصله شده. بله بله مکان واحد بوده. چرا مکان واحد؟ خیلی خوب، حالا بگید الان که مکان واحده، یعنی بخاطر اونجایی که منفصله دیگه مکان واحد نیست. خیلی خوب، اینم مطلب خوبیه که البته بگیم اونجایی که منفصله عرفاً دیگه صدق مکان واحد عرض میکنم که نداره. این یه مطلب. در بلد کبیر، خب خب اینا از ادله استفاده نمیشه این مطلب. ما هم خروج رو سور بلد میدونیم، هم ورود رو سور بلد میدونیم. بله. این که حالا از تهران یا فرض کنید حالا از یه جایی میخواد به یه نقطه‌ای در قم بیاد، از یه روستایی میاد، از اون روستا تا اول قم حد مسافت نیست، اما به اون نقطه‌ای که میخواد برسه حد مسافته، این ملاک نیست، ملاک خود سور بلده. اینم بحث قبلا شد که ملاک ورود و خروج چیه. یه مطلب دیگه ای که باز نه در عروه هست نه در تحریر، اما مرحوم آقای خویی متعرض شدن. خب حالا ما گفتیم ملاک صدق عرفی وحدت المحله، صدق عرفی. حالا این سه صورت داره. یک صورت که احرزنا انه محل واحد، یک محله. الان برای ما محرزه که قوم یک محله. صورت دوم احرزنا که محل واحد نیست. مثلا الان میگیم آقا بین کهک و قوم دو تا محله، همه هم میگن آقا این برای ما محرزه که اینها دو تا محله. صورت سوم این است که خب حالا اذا شککنا در صدق عنوان محل واحد بر یک جایی، میفرمایند که این دو نوعه، گاهی اوقات شبهه موضوعی است، فقط تکون و شبهه موضوعیه، کما لو قصد الاقامه فی محلتین لم یعلم ان احداهما منفصل عن الاخرى و متصله. دو تا محلن نمیدونیم، مثلا الان پردیسان قم با خود قم دو محله، اما نمیدونیم متصلتون یا منفصله. حالا یه وقتی از آدم بره تحقیق میکنه، بررسی میکنه، میگن آقا عرف میگه منفصله، اما اگر حالا شبهه موضوعیه شد نمیدونیم. بالاخره اینا میدونیم دوتا محله، اما نمیدونیم این دوتا متصلتون یا منفصله. این میشه شبهه موضوعیه. خب تو شبهه موضوعیه مرحوم آقای خوبی میفرمان که خب الان وقتی قصد میکنیم اقامه در این مجمورا، شک میکنیم آیا قصد اقامه محقق شد یا نه، استصحاب میکنیم عدمشو. میگیم قبلا که عنوان سفر رو داشت عنوان قصد، حالا یه آقای از مشهد آمده میخواد در قم و پردیسان مجموعاً قصد اقامه کنه و فرض کنیم که شبهه برای شبهه موضوعیه میشه، اینجا استصحاب میکنه عدم تحقق قصد اقامه را، این بحثی نداره. اما میفرمان گاهی اوقات شبهه شبهه حکمیه است. بله؟ نه، اصلا این الان فرض این است که مسافره، فرض اینه مسافره، چون الان ما داریم میگیم آقا از قواطع سفر قصد اقامه عشرت ایامه، یعنی لولا این باید نماز شکسته بخونه. نه، این در یه جای دیگه است اصلا، اصالت و تمام ارتباط به اینجا نداره. اصالت و تمام اونجاییست که یه کسی نماز باید تموم بخونه، الان به اینجا رسیده شک داره هشت فرسخ هست یا نیست، باز اصالت و تمام میاد. اما اینجا استصحاب قصد رو باید بکنه، چون برای این که مسافره. میدونم این الان وضع موضوعی این آدم چجوریه، وضع موضوعی این آدم الان قصد الان براش واجبه یا تمام؟ نه نه، در قم مسافره. فرض این است که از مشهد که وطنشه آمده قم، قم پردیسان مسافره. نه نه این نیسته، بگیم الان میخواد یه قصد اقامه‌ای در مجموع قم و پردیسان بکنه، بخواییم بریم آقا و نمیدونه آیا پردیسان متصله تا این قصد اقامش محقق بشه یا متصل نیست. همین اصلا کل، یه وقت میگه من در این قوم قصد اقامه میکنم، بحثی نداره، در قوم نمازش تمامه. یه وقت بنا داره از اول پردیسانم هر روز بره یا شب بره بمونه بیاد، میخواد در مجموع قصد اقامه کنه. اصلا این آدم میخواد ببینیم اینجا آیا عنوان مکان واحد رو پیدا میکنه تا قصد اقامش محقق بشه، یا مکان واحد نیست، شبهه شبهه موضوعی است، شبهه موضوعی است، استصحاب میکنیم قصر را. نه اصلا از اول نمیدونیم که اقامش، مثل این که از اول یک کسی بگه آقا من بین قم و تهران مجموعا میخوام قصد اقامه کنم، هیچ کدومش محقق نمیشه، هیچ کدومش محقق نمیشه، هیچ کدوم محقق نمیشه. شما الان از مشهد آمدید قم، میگید آقا من بین قم و تهران قصد اقامه میکنم، بعد میگید که خب بین هر دوش که نمیشه، پس قمش متیقنه. نه اینطور نیست، اصلا قصد اقامش این کل عدم میشه اینجا. خب فرض دوم این است که شبهه شبهه حکمیه باشه. مثال میزنن کما لو علم بل انفصال، میدونه این دوتا محل جدای از یک دیگره، ولکنه کان قلیلا، انفصالش خیلی کمه. یه وقت دوتا محل هست انفصالش خیلی زیاده، خب روشنه، حکمش روشنه، اما نمیداند در انفصال قلیل آیا حکم متصل رو دارد یا نه انفصال قلیلم حکم منفصل رو دارد. یشک ان هذا المقدار موجب للاخلال، اگر این انفصال قلیل مثل انفصالهای دیگه باشه موجب اخلال به قصد اقامه است، اگر حکم متصل رو داشته باشه موجب اخلال نیست. پس این میشه شبهه شبهه حکمیه. بعد ایشون میفرمان وقتی شبهه حکمیه شد میم روی قاعده، قاعده عمومات و اطلاقات این است که این باید نماز قصر بخونه. چرا؟ میگیم لکل مسافرن ان یقصر. خب بعد میایم یک استثناء و تخصیص میزنیم، الا اذا قصد اقامت عشرت ایام، این مخصص. این مخصص نسبت به این مورد شبهه حکمیه میشه مجمل. میگیم نمیدونیم اون جایی که بین دو بلد انفصال کمه آیا اینجام حکم مکان واحد داره و قصد اقامه در هر دو محقق میشه مجموعاً، یا حکم دو بلد منفصل رو داره و قصد اقامه محقق نمیشه. مخصص مجمل است، چون نمیدونیم از ادله چیز نمیفهمیم. بین الاقل و الاکثر، اقل یعنی اون صورت قدر متیقن، قدر متیقن یعنی اونجایی که انفصال، عرض میکنم که قدر متیقن اونجاییست که انفصال مسلم است و هیچ اتصالی وجود نداره. اینجایی که این مقدار انفصال قلیل هست شک میکنیم، همون استصحاب قصر را و اطلاقات، اینجا دیگه نوبت استصحاب نیست، اطلاقات در مخصص مجمل مردد بین اقل و اکثر، مخصص رو در اقل پیاده میکنیم. اقل اونی که یقینیه، اونجایی که انفصال مسلمه، اما اونجایی که انفصال کمه و ما نمیدونیم ملحقون بالمتصل یا ملحقون بالمنفصل، اینو ملحقش میکنیم به متصل و میگیم اینجا، یعنی ملحقش میکنیم به منفصل و میگیم در اینجا قصد اقامه نمیشه کرد و باید نماز رو قصر خواند. این باز نکته ای بود که در فرمایش مرحوم آقای خویی بود، لازم بود که در اینجا در ذیل عرض میکنم مسئله ششم مطرح بشه. نه 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 دیگه، حالا مبنا اینه، مبنای خود ایشون، خود ما مبنا این است که در اونجا که مخصص مجمله بین اقل و اکثر، البته اونجا چون اقل میشه یقینی، اکثر میشه مشکوک، در اکثر دیگه ما تمسکی به اطلاق میکنیم، تمسکی با هم در شبهه مساقی هم نمیشه. خب این دو مطلب که مربوط به مسئله ششم بود. چی فرمودی؟ چی؟ ببینید عرض کردیم سور بلد اونجا که شهر یک دیواری دارد مثلا قدیم تهران دروازه تهران داشت، دیوار، اصلا خود شهرها دیوار داشت، قدیم اینطور بود. اما الان که دیگه سور نداره، ملاک بیوت البلده، آخرین بیت، آخرین خانه از عرض میکنم که خانه های بلد. این هم دو نکته راجع به این. حالا مسئله هفتم که اجمالش رو دیروز خوندیم این است که آیا در قصد اقامه عدم نیت خروج از بلد، یعنی از سور بلد، از حد ترخص اینا، یعنی از اول بگه آقا در صورتی من میتونم، یعنی شخص میتونه قصد اقامه کنه که نیتش این باشه خارج نشود. حالا از چه مقدار خارج نشود، این یک محتملاتی بود که احتمالاتشو دیروزم عرض کردیم. حتما این مسئله رو ببینید و در بحث اصولم عرض کردم که حالا انشالله این بحث رو روز شنبه عرض میکنیم، فردا رو اگر آقایون اجازه بفرمان بحث تعطیل باشه، چون من میخوام یه بحثیه برای روز پنجشنبه که در همین جاست یه مقدار مطالعه بیشتری عرض میکنم راجع به او داشته باشم. بحث فردارم تقریبا آماده دارم. حالا دیشب داشتم فکر میکردم در تمام مدتی که واقعا خدای تبارک و تعالی توفیق داد به تدریس، یک روز من بدون مطالعه درس نگفتم. یعنی بخوام اتکا کنم بر حافظه خودم و بر ارزش مطالبی که در ذهن وجود داره، یا ابداع احتمالی بکنیم که بحث و وقت آقایون همیشه به حمدالله بیش از اونی که باید تو درس بگم مطالعه کردم، و این خودش یکی از توفیقات الهیه. چون من گاهی شنیدم، البته النادر کالمعدومه الحمدلله، یه استاد درس خارجی یه روزی آمده مطالعه نکرده، بحث رو برده تو بحث‌های گذشته و اشکالات و باز همین دو تا وقت سپری بشه. این درست نیست. واقعا آقایون هر درسی رو از جامع المقدمات و صرف و نحو و اینا که میخواید بفرمایید تا انشالله تدریس خارج، حتما وقت بگذارید مطالعه بکنید، با دقت هم مطالعه بکنید. بزرگان ما همین طور بودن و همین رو به ما یاد دادن. من واقعا تو همین از سال 76 که ما خارج رو شروع کردیم، تو این 24 ساله درس خارج، واقعا یادم نمیاد یک جلسه حتی من مطالعه نکردم. اگر یه وقتی موفق نشدم به مطالعه، از آقایون طلبا عذر خواستم، گفتم درس تعطیل باشه. البته راجع به فردا اینطور نیست و الحمدلله بحث رو هم در اصول هم در فقه آماده دارم. حالا اجازه بفرمایید درس فردا تعطیل باشه، انشاءالله روز شنبه خدمت آقایون برسیم. و صلی الله علی محمد و آله.